ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز دوشنبه 12 تیر ماه 1391 برابر با 2 ژوئیه 2012 میلادی است. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. به این مجله شامگاهی ما خوش اومدید. امیدوارم و آرزو میکنم در هر کجای دنیا و در هر زمانی که صدای ما رو میشنوید و به ما گوش سپرده اید، روز روزگار به کامتون باشه. در این شامگاه گرم تابستونی سراغ میگیریم از خبرها با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای حسنی، متشکرم. با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از قاهره آغاز میکنیم. گرد همایی دو روزه گروه های اپوزیسیون سوریه تحت سرپرستی اتحادیه عرب در قاهره آغاز شد. این اجلاس بر اساس طرح نشست ژنو برگزار شده و هدف آن رایزنی برای تشکیل دولتی انتقالی در سوریه است. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است که مقامات دولت بشار اسد هم می توانند در این دولت شرکت داشته باشند. در نشست قاهره حدود 250 نفر از گروه های مختلف اپوزیسیون سوریه شرکت کردند، اما ارتش آزاد سوریه این نشست را تحریم کرده، زیرا هر گونه مذاکره با مقامات رژیم بشار اسد را رد می کند. همزمان به گزارش خبرگزاری آلمان، یکی از گروه‌های اپوزیسیون سوریه موسوم به تشکل هماهنگی ملی اعلام کرده است که دولت سوریه از مسافرت 7 عضو این گروه که ساکن سوریه هستند برای شرکت در نشست قاهره جلوگیری کرده و 2 تن از آنان را بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در واکنش به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا گفت مردم ایران در برابر سیاست فشار و تهدید نه تنها عقب نمی‌نشینند، بلکه تحریم‌ها موجب انسجام مردم در برابر دشمنان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهمانپرست این تحریم‌ها را فاقد مشروعیت و مغایر با قوانین بین‌المللی و غیر سازنده خواند و گفت این اقدام غیر سازنده در شرایطی است که در روند مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 تأکید بر اعتمادسازی 2 طرفه است. تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از دیروز آغاز شد. رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران روز دوشنبه امروز پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که احکام متهمان این پرونده هرچه زودتر صادر شود. اسامی متهمان این پرونده تا به حال اعلام نشده است. اژه‌ای در این مورد گفت مردم توقع دارند متهمان چنین فسادهایی به آنها شناسانده شوند، اما قانون این اجازه را نمی دهد. محسنی اژه‌ای گفت پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی نیز در دست رسیدگی است و تا به حال برای 32 تن از 39 متهم این پرونده کیفرخواست صادر شده است. به گفته وی از جمله برای محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی کیفرخواست صادر شده. خاوری پس از افشای ماجرای فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به کانادا گریخت. و مذاکرات درباره اولین معاهده الزام‌آور مقررات تجارت اسلحه در جهان روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد و قرار است تا 6 مرداد ادامه یابد. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از حمید فاطمی. و پس از خبرها گذری میکنیم و نظری داریم بر آنچه در این مجله شامگاهی برای شما از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل گرد آورده ایم. تحریم در اروپا، واکنش ها در تهران. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی به دنبال راههایی برای مقابله با تحریم ها هستند.
چیز خاصی عوض نشده، نه از تحریم ها جلوگیری میشه، نه تحریم ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچی تغییر نکرده.
بابک غفوری آذر از واکنش ها و تمهیدات تهران در برابر تحریم ها برای ما میگوید. آغاز رزمایشی در قلب کویر، سپاه پاسداران میگوید دقت موشک های ساخت خود را میازماید. نادر صدیقی با یک کارشناس امور نظامی سخن گفته است.
یکی از دستاوردهای جدید موشک ضد رادار هست که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و همینطور به گفته سرتیپ حاجی زاده، این میتونه هر نوع مراکزی رو که تشعشعات راداری از خودشون متساعد بکنند هدف قرار بده.
و تابوی ایرانی، شهرام میریان از تازه ترین فیلم مستند رضا علامه‌زاده برای من خواهد گفت.
فیلم تکثیر شده، در واقع این فیلم تبدیل شده به فیلم سینمای زیرزمینی ایران.
و اگر در این شامگاه دوشنبه 12 تیر ماه 1391 در این شامگاه تابستانی گرم یار و وفادار این مجله شامگاهی رادیو فردا باشید و تا انتها با ما بمانید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما گرد آورده ایم. تا آن زمان با ما بمانید. واکنش های ایران به آغاز تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه دارد. این واکنش ها مجموعه از اظهارات کلامی و اقدامات عملی از سوی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی است. همکارم بابک غفوری آذر از این واکنش ها در تهران گزارش می دهد.
تازه ترین واکنش ایران به آغاز تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور، اظهارات رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران است. آقای مهمانپرست روز دوشنبه در اظهاراتی اجرای این تحریم ها را اقدامی غیر مسئولانه خواند که به گفته او بر بحران اقتصادی دنیا تاثیرگذار خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها امنیت انرژی و تعادل بازار جهانی انرژی را در سطح بین‌المللی تهدید کردند. چنین موضعی را سایر مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با آغاز تحریم‌ها ابراز کردند. علاوه بر اظهارات کلامی، اقدامات عملی نیز از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها انجام شده است. از جمله وزیر نفت ایران بخشنامه‌ای برای بسیج همگانی در وزارتخانه تحت مدیریتش صادر کرده و از سوی دیگر روزنامه اعتماد خبر داده که افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نیز که روز شنبه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، تصمیمی در راستای مقابله با تحریم ها بوده است. روز یک شنبه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که ایران بزرگترین نفتکش جهان را با ظرفیت 2,200,000 بشکه در آبهای حاکمیتیش در خلیج فارس مستقر کرده است. همچنین محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته که ایران مشتری‌های جدیدی برای فروش نفتش شناسایی کرده است. او بدون اشاره به این مشتری‌های جدید گفته همکنون ایران نفت بدون مشتری ندارد. یک هفته پیش از آغاز تحریم‌ها نیز هیئت دولت ایران در نشست ویژه‌ای 4 سناریوی حذف دلار و یورو از مبادلات نفتی، تشکیل سندیکای بیمه نفتکش‌ها، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و کاهش تولید نفت از میادین مستقل را به عنوان راهکارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی کرد. با این همه، گزارش‌های تازه نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازارهای انرژی حاکی از کاهش صادرات روزانه نفت خام ایران دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی، درباره احتمال مؤثر بودن راهکارهای ایران در مقابله با تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی رو تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع رو خواهند تعطیل کنند، از سوی دیگر مجبورند اینها رو در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنند بیان که بتونن بفروشن، از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز و آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج می‌ره.
در اقدام دیگری که گفته شده برای مقابله با تحریم‌ها از سوی ایران انجام شده، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدیدی با نام سپام به عنوان جایگزین شبکه ارتباطات مالی بین‌المللی سوئیفت خبر داد. سوئیفت حدود 2 ماه پیش خدمات خود را برای ایران قطع کرده بود، ولی حالا به گفته آقای بهمنی با راه اندازی سپام مشکلات پیش آمده برای ایران بر سر راه مبادلات اطلاعات بانکی از بین رفته است. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، اما به رادیو فردا میگوید این شبکه نمیتواند جایگزینی برای سوئیفت باشد.
جوری این مسئله رو مطرحش کردن گویا این یک راه حلی برای مشکل تحریم هایی است که علیه دادوستدهای ما مالی و بانک ایران صورت گرفته که هرگز اینطوری نیست. داد و ستدهای جمهوری اسلامی با کشورهای دوست مثل ونزوئلا و سوریه چطور میشه؟ تغییر خاصی نمیکنه. همون کسایی که با ایران مراوده داشتن و داد و ستد بانکی و مالی داشتن، گیرم امروز به جای این نرم افزار با اون نرم افزار کار میکنن. یه جور دیگه بگم، فکر کنید از این به بعد مثلا به جای کامپیوتر مارک اپل با کامپیوتر مارک اچ پی کار بکنن. در همین حد عوض میشه، چیز خاصی عوض نشده. نه از تحریم ها جلوگیری میشه، نه تحریم ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچی تغییر نکرده.
ایران در اقدامی دیگر خبر داده که 14 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملیش را برای مقابله با تحریم های نفتی اختصاص داده است. به گفته محمد رضا فرزین، مدیر عامل این صندوق، رقم اختصاص یافته برابر با 18% بودجه است و برای بی اثر کردن تحریم ها در زمینه تامین مالی و سرمایه گذاری مستقیما به وزارت نفت پرداخت می شود.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید. اما همین موضوع، یعنی تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، که از روز یکشنبه 11 تیر ماه آغاز شده و سه روز پیش از اون هم تحریم‌های نفتی و مالی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته شده بود، موضوع پرسشی هستش که ما امروز از شما مطرح کردیم. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که آماده مقابله با این تحریم‌ها هستن و همونطور که در گزارش بابک هم شنیدید اقداماتی رو هم انجام دادن. ما از شما پرسیدیم به نظر شما افزایش تحریم‌ها تا چه حد برای همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین‌الملل مؤثره و این تحریم‌ها بر زندگی روزمره شما چقدر مؤثر بوده. تعداد پرشماری از شما شنوندگان جان رادیو فردا با پیامگیر ما تماس گرفتید که سری به این پیامگیر میزنیم و تعدادی از پیام‌های شما رو میشنویم.
تحریم های اتحادیه اروپا هیچ نقشی نمیتونه تو روال کار این حکومت بذاره. چرا؟ چون اینا تمام نهایت سعیشون رو با طبقه ضعیف، طبقه کارگر، تا چرخ این حکومت بچرخه، کالاها رو گرون و گران و گرانترش میکنن.
تحریم کردن ایران ارزش پول کشور عزیز ما رو بی‌ارزش می‌کنه و ما رو در جهان خوار و ذلیل می‌کنه.
واقعا اینا میگن که تحریم هیچ کلمه‌ای به زندگی مردم نزده. اینا راست میگن، بله تحریم کلمه‌ای به زندگی مردم نزده، البته به زندگی خودشون. اگر واقعا اینا در راستای یک ساختار کشور و درست کردن و آبادانی ایران قدم برمی‌دارن، باید نظر و شور و مشورت ملت ایران براشون مهم باشه، نه اینکه 30 سال تحریم و بدبختی و چهره بین المللی ایران اینجوری بدنام و خشدار کنند.
آقای احمدی نژاد، تا حالا گوش شنوا نداشتی؟ حالا که تحریم جدی و رسمی اعلان شده و انتخابات نزدیک است، حالا تغییر عقیده داده ای که مستقیما با قضات و جناب اصولگرایان حمله ور شدید؟ اما دیر است، متاسفم. قول میدم به سرنوشت آقای حسنی مبارک دوچار بشی.
بالاخره خواه نخواه بار گرانی روانی و فشار اقتصادی مالی جهانی امنیتی، تمام این گرانی ها و تحریم ها رو دوش ملت ایران. هیچ کس هم ضرر نمی کنه. شما خیال میکنید احمد خاتمی دلش به حال ملت ایران سوخته یا اون ضرر میکنه؟ اون هم یه ضرر نمی کنن. اونا همه چیزشون تامین در رفاه هم. تمام ما مافیای اقتصادی نفت و گاز و فولاد و آهن و همه چیز ایران هم در انحصار گرفته، حتی خاک ایران رو دارن میفروشن برای کشاورزی، ترانزیت میکنن و پول میگیرن و ملت ایران ملت بدبخت داره. یک کیلو مرغ بعد 7000 تومان پول بده. ما هم راهمون اینه که مرغ نخریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سپاه پاسداران از روز دوشنبه یک رزمایش موشکی را در کویر مرکزی ایران آغاز کرده و در این رزمایش دقت موشک‌های شهاب، زلزال، فاتح و تندر را آزمایش می‌کند. مقام‌های سپاه پاسداران همچنین اعلام کردند که در نظر دارند موشک‌های را نیز بر روی کشتی‌های جنگی خود در خلیج فارس نصب کنند. همکارم نادر صدیقی در این زمینه و در ارتباط و پیوند با این رزمایش سپاه پاسداران در کویر مرکزی ایران گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و نخست از او درباره رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران جویا شده. حسین آریان:
جمهوری اسلامی هر سال مانوری رو انجام میده به اسم پیامبر اعظم که امسال به نام پیامبر اعظم هفت است. فرق این مانور که از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران برپا شده با مانورهای قبلی اینی که در این مانور پایگاه‌های کشور آمریکا رو یا به قول ایران یک کشور فرامنطقه‌ای رو در کویر ایران دایر کردند و موشک‌های مختلف رو با بردهای مختلف از استان‌های مختلف به طرف این هدف‌ها پرتاب می‌کنند تا به گفته سرتیپ حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران دقت و کارایی این موشک‌ها رو آزمایش بکنند و بررسی بکنند.
آقای آریان، در آستانه این رزمایش فرمانده هوافضای سپاه آقای علی حاجی‌زاده مدعی شد که ایران یک موشک ضد رادار ساخته به نام آرم که هر گونه راداری رو میتونه هدف قرار بده. ایشون همینطور ادعا کردن که این سلاح جدید میتونه به پایگاه سپر موشکی ناتو در ترکیه و کشورهای پیرامون خلیج فارس آسیب بزنه. ارزیابی شما از این موشک چی هست؟
در هر رزمایشی جمهوری اسلامی معمولاً دستاوردهای جدید خودشو به نمایش میذاره. یکی از دستاوردهای جدید همین موشک ضد رادار هست که به گزارش خبرگزاری های داخلی و همینطور به گفته سرتیپ حاجی‌زاده این میتونه هر نوع مراکزی رو که تشعشعات راداری از خودشون متساعد بکنند هدف قرار بده. این در واقع نگرانی جمهوری اسلامی است و همینطور برای پیشگیری از حملاتی رو که ممکنه متوجه پایگاه های سپاه پاسداران یا ارتش بشه. راداری رو که در ترکیه گذاشتند این مربوط به سامانه پدافند موشکی ناتوست و همینطور نگرانی دیگر جمهوری اسلامی از سامانه پدافند دفاع موشکی در ارتفاع بالا موسوم به تاد هست که آمریکا این سامانه رو به امارات متحده عربی فروخته که در واقع برای رویارویی و همینطور مقاومت در مورد حملات موشکی ایرانه. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با رو کردن این دستاورد در دماغه داره هشدار میده به نیروهای ناتو و همینطور به ترکیه و امارات که ما موشک ویژه داریم تا بتونیم سامانه شما رو از کار بیندازیم. یک نکته دیگری دارم که باید عرض بکنم در این مانور جز دستاوردهای جدیده موشک قیام هست که این موشک 2 سال پیش آزمایش شد و این بار به تولید انبوه رسیده. این موشک یک موشکی است که شبیه شهاب 3 است ولی خیلی کوچکتر از شهاب 3. حدود 6 تن وزن داره و ماده منفجره سر جنگی این 700 کیلوگرمه و با اینکه برد و این گزارش نشده ولی تخمین زده میشه که حدود 750 کیلومتر این موشک یعنی موشک قیام برد داشته باشه. و دیگری موشک خلیج فارسه که دستاورد جدیدی نیست و این برخلاف موشک های کروز ضد کشتی یک موشک بالستیک است که حدود 300 کیلومتر برد داره.
حسین آریان کارشناس امور نظامی و استراتژیک بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی و در ارتباط با تازه ترین رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در کویر مرکزی ایران آغاز شده سخن می گفت. به دنبال انتشار نامه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان زنجان، دو شخصیت سیاسی به این نامه واکنش نشان دادند. نرگس محمدی در نامه‌ای که اخیراً نوشته درباره ماجرای بازداشت خود تنهایی در سلول‌های انفرادی، رنج و غصه یک مادر از دوری فرزندانش و بیماری جسمی خطرناکی که جانش را به خطر انداخته توضیح داده است. فرین آسمی گزارشی دارد از واکنش‌ها به نامه نرگس محمدی.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی در واکنش به نامه نرگس محمدی نامه‌ای خطاب به او نوشته که در سایت‌های خبری منتشر شده است. محمد ملکی در این نامه به دادستان تهران هشدار داده که سرنوشت او و به گفته آقای ملکی اربابانش و آمرین و عاملین این ظلم‌ها سرنوشتی بهتر از شکنجهگران معروف ساواک نخواهد بود. محمد ملکی در این نامه نوشته دخترم نرگس فراموش نکن آقای جعفری دولت آبادی جای کسانی مانند اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین نشسته که در دهه 60 هزاران زندانی سیاسی را به دستور آیت الله خمینی از دم تیغ گذراندند و فاجعه بزرگ جنایت علیه بشریت را در تابستان 1367 به وجود آوردند. محمد ملکی در پایان نامه خود از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خواسته از سرنوشت ماموران ساواک عبرت بگیرد و از تمام مدعیان راستین دفاع از آزادی و حقوق بشر درخواست کرده به اعمال به گفته او خشونت‌آمیز و غیر انسانی حاکمان ایران علیه دگراندیشان و زندانیان سیاسی عقیدتی و نرگس محمدی اعتراض کنند. به دنبال این نامه اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی روبی از رهبران مخالفان در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه نرگس محمدی در نامه خود مطرح کرده نوشت نرگس محمدی مرتکب کدامین عمل مجرمانه شده که امنیت یک کشور را به خطر انداخته که او را زندانبانان این چنین بی‌رحمانه شکنجه و آزار می‌کنند. آقای گرامی مقدم نامه خود را با اشاره به سخنان اخیر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره عدالت و استقلال دستگاه قضایی آغاز کرده و نوشته اگر داور بی‌طرفی بخواهد دفاعیات شما را در استقلال دستگاه قضا به طور مصداقی تک به تک با پرونده‌های زندانیان سیاسی مقایسه کند دستگاه قضای مطبوع شما را در راستای موازین اسلامی نخواهد دانست. نرگس محمدی که به بیماری فلج عضلانی مبتلاست در زندان زنجان وضعیت مناسبی ندارد. او در نامه خود نوشته بود نوشتن برایم آسان نیست اما میگویم و مینویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نشود. من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم. در همین حال آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به استفتایی درباره دوری نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نسرین ستوده وکیل زندانی و محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر از خانواده ها و فرزندانشان گفته که ایجاد حائل و مانع بین مادران و فرزندان و خانواده ها غیر اخلاقی و از گناهان کبیر است.
گزارش فرین آسمی را میشنیدید. منصور حسینی از چهره‌های مهم نقاشی نوگرای ایرانی درگذشت. مرگ او دو هفته پس از درگذشتش اعلام شده است. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در پیوند با درگذشت منصور حسینی.
آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، پیکر منصور حسینی روز 8 تیر ماه 15 روز پس از مرگ در خانه‌اش در تهران توسط همسایگانش پیدا شده است. به این ترتیب یکی از چهره‌های شناخته شده نقاشی نوگرای ایرانی اینچنین در تنهایی در 86 سالگی درگذشت. منصور حسینی سال 1305 شمسی به دنیا آمد و در 23 سالگی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران لیسانس نقاشی گرفت. او سپس در آکادمی هنرهای زیبای روم در ایتالیا به تحصیل پرداخت. او در روم با لئونلو ونتوری هنرشناس و منتقد برجسته ایتالیایی ملاقات کرد که این دیدار تأثیر زیادی بر نگاه و سبک کاری آینده‌اش گذاشت. به گفته خودش ونتوری او را تشویق می‌کند که به خوشنویسی ایرانی نگاهی دوباره داشته باشد و با بهره‌گیری از آن به نقاشی انتزاعی بپردازد. به این ترتیب منصور حسینی تبدیل به یکی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران می شود که نمونه های مدرنی از نقاشی خط را پدید می آورد. اون از نخستین هنرمندان ایرانی بود که در دو سالانه ونیز حضور یافت و در سال 1336 در نگارخانه وانتوجا در شهر روم نمایشگاهی از نقاشی هایش را عرضه کرد. آثار او در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی در ایران، ایتالیا، چکسلواکی، یوگسلاوی و از جمله در دو سالانه تهران و دو سالانه ونیز به نمایش درآمد و جوایزی از جمله جایزه نقاشان آسیایی در روم را دریافت کرد. منصور حسینی سالها با نام مستعار دکتر اسد در روزنامه اطلاعات نقدهای هنری می‌نوشت. و ادبیات نیز علاقمند بود و از او داستانی به عنوان پوتین گلی منتشر شده است. منصور حسینی از سال 1352 محل سکونتش را برای نمایش آثار خود و دیگر هنرمندان تبدیل به گالری کرد و تا چند سال این گالری فعال بود. در سال 1377 نمایشگاه مرور آثار او در فرهنگسرای نیاوران برپا شد و در سال 1383 در پنجمین نمایشگاه پیشگامان نوگرایی در ایران در موزه هنرهای معاصر تهران نقاشی‌های از او به نمایش درآمد. منصور حسینی در سالهای اخیر به دلیل کهولت سن چند بار در بیمارستان بستری شد تا اینکه سرانجام 8 تیر ماه سال 1391 درگذشت.
بابک غفوری آذر بود با گزارشی از درگذشت منصور حسینی از نقاشان نوگرای ایرانی، یادش گرامی. پس از نمایش در بیش از 40 شهر آمریکا، کانادا و اروپا و پخش از شبکه تلویزیون صدای آمریکا، فیلم مستند تابوی ایرانی ساخته ی رضا علامه‌زاده روز سه‌شنبه این هفته ابتدا با حضور کارگردان و عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در بخش حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو به نمایش در می‌آید و سپس در کلوب فیلم ایران در این شهر به نمایش عمومی گذاشته خواهد شد. فیلم تابوی ایرانی به تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه بهائیان در ایران پرداخته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
بهائی‌ها در این انقلاب بهای خیلی سنگینی پرداخت.
گفتن جاسوس اسرائیل.
کمپلتمن میگن اینا جاسوسن.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدین منم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم. آی آدم ها، آی آدم ها.
تابوی ایرانی نام تازه ترین فیلم مستند رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است. موضوع و مضامین اکثر نزدیک به 20 فیلم مستندی که این هنرمند تا کنون ساخته در حول و حوش مسائل اجتماعی ایران دور می زده. فیلم تابوی ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیست و رضا علامه‌زاده این بار نگاه خود را به جور و ستمی که از حدود 150 سال پیش به این سو و به ویژه در این 33 سال اخیر علیه پیروان دیانت بهایی در ایران اعمال شده به تصویر کشیده. در فیلم مستند تابوی ایرانی تماشاگر با موارد دردناکی از انهدام محل سکونت و تا گورستان بهائیان گرفته تا محروم ساختن آنها از تحصیل در دانشگاه‌ها و مدارس عالی، مهاجرت ناخواسته آنها و ده‌ها تبعیض و بهائی ستیزی دیگر هم آشنا می‌شود. این فیلم پس از نمایش عمومی در بیش از 40 شهر آمریکا، کانادا و اروپا و همچنین پخش از شبکه تلویزیون صدای آمریکا برای نخستین بار روز سه‌شنبه این هفته در مقر سازمان ملل در شهر ژنو هم به نمایش در می‌آید و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. رضا علامه‌زاده کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا از نمایش فیلم تابوی ایرانی در شهر ژنو بیشتر گفت.
از حدود یک ماه پیش عملا دعوتی از من و از این فیلم به عمل اومد که این فیلم رو در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو به نمایش بذارن. من و آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که خب از فعالین سرشناس حقوق بشر هستند و خودشون هم در مقر سازمان ملل در ژنو فعال هستند، هم در اونجا حضور داشته باشیم که به سوالات پاسخ بدیم. این نمایش البته نمایش عمومی نیست، بلکه در خود مقر سازمان ملل نمایش داده میشه و افراد معینی فیلم خواهند دید.
فکر نمی‌کنم با نمایش این فیلم که اشاره کردین بشتوان گفت که دفتر تابوی ایرانی بسته شد.
دفتر تابوی ایرانی تازه باز شد به این خاطر که این فیلم از تلویزیون صدای آمریکا پخش شد. در این یه هفته که از پخش این فیلم گذشته فیلم تکثیر شده. در واقع این فیلم تبدیل شده به فیلم سینمای زیرزمینی ایران. جوانای بسیار بسیار آگاه ایرانی، سوژه‌ای که در ایران کان ساختش نیست، این رو پخش می‌کنن و این نام سینما زیرزمینی ایران نامش شناخته شده. حالا من تو خارجم ولی فیلم هم به عنوان سینما زیرزمینی در داخل ایران جزء لیست فیلم‌های زیرزمینی قرار گرفت. از همه مهمتر همین بود که این فیلم داخل ایران دیده شد و در ایران داره پخش میشه.
رضا علامه‌زاده کارگردان فیلم تابوی ایرانی در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید با دو نمایش خصوصی و عمومی این فیلم به ترتیب در مقر سازمان ملل و کلوب فیلم ایران در روز سه‌شنبه این هفته در شهر ژنو دفتر نمایش عمومی تابوی ایرانی در اروپا بسته می‌شود و این فیلم سپس با زیرنویس چند زبان زندگی دنیا به صورت DVD منتشر خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر به اینترنت دسترسی دارید یا به هر طریقی خودتون رو میتونید به وبسایت رادیو فردا برسونید، سریع هم به وبسایت ما بزنید. در حال حاضری که من دارم با شما صحبت میکنم، پربیننده ترین مطلبی که روی وبسایت رادیو فردا هست مربوط به گزارشی است درباره قهرمان بازی‌های آسیایی گوانگجو، یکی از کشتیگیران فرنگی کار ایرانی که متهم به قتل با تفنگ شکاری شده و احتمالاً از سفر به لندن برای شرکت در مسابقات المپیک باز میمونه. بابک قربانی متهم به قتل هستش.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 19:30، 7:30 بعد از ظهر هستش. البته چند ثانیه از اون گذشته، باز هم برمیگردیم به دنیای خبرها، این بار با حسین قویمی که حی حاضر در استیدو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید، چه خبر؟
با درود فروان به آرش عزیز و شنوندگان گرامی، عرض شود که گرد همایی دو روزه گروه‌های اپوزیسیون سوریه تحت سرپرستی اتحادیه عرب در قاهره امروز آغاز شد. این اجلاس بر اساس طرح نشست ژنو برگزار شده است و هدف آن رایزنی برای تشکیل دولتی انتقالی در سوریه است. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است که مقامات دولت بشار اسد نیز می توانند در این دولت شرکت داشته باشند. در نشست قاهره حدود 250 نفر از گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه شرکت کردند. در ایران اما سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در واکنش به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا گفت مردم ایران در برابر سیاست فشار و تهدید نه تنها عقب نمی‌نشینند، بلکه تحریم‌ها موجب انسجام مردم در برابر دشمنان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مهمانپرست این تحریم‌ها را فاقد مشروعیت و مغایر با قوانین بین‌المللی و غیر سازنده خواند و گفت این اقدام غیر سازنده در شرایطی است که در روند مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 تاکید بر اعتماد سازی دو طرف است. همچنان در ایران رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران روز دوشنبه امروز پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که احکام متهمان این پرونده هرچه زودتر صادر شود. در خبری دیگر، با وجود آغاز تحریم‌های نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای آسیا کاهش یافت و به زیر بشکه 84 دلار رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس ادامه بحران در منطقه یورو و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی چین را از جمله دلایل کاهش بهای نفت ذکر کرده است. روز دوشنبه بهای نفت در بازار سنگاپور برای تحویل در ماه اوت 1.32 دلار و نفت برنت 1.39 دلار کاهش یافت و حدود بشکه 83.64 دلار معامله شد. وزیر نفت ایران در فروردین ماه گذشته پیش بینی کرده بود که با تحریم نفت ایران قیمت‌های جهانی نفت بلافاصله 20% گران‌تر می‌شود. دارش
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما را در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. با پایان گرفتن این مجله شامگاهی رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک باشید تا مهرداد قاسم‌فر همکارم که تهیه کننده و مجری این مجله رادیویی هستش به طور تخصصی به کتاب و نشر و اخبار و روزگار نویسندگان شما رو ببره و در جریان این خبرها قرار بگیرد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه کتاب خواهیم داشت مثل هر هفته و بعد با مهمان ویژه این برنامه آشنا میشید. این بار به سراغ نویسنده جوان و با استعدادی رفتیم که با نخستین اثرش نگاه‌های بسیاری رو به خود جلب کرده. اما نخست خبرها. نخستین جلد از مجموعه 5 جلدی کتاب نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان نوشته فتح‌الله بی‌نیاز منتشر شد. در این جلد نقد 31 اثر از ناباکوف، کورت وونگات، شکسپیر، یوسا، ایبسن، هاینریش بول و دیگران اومده. از این نویسنده و منتقد ادبی 3 جلد کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی و 19 رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده. کتاب رو نشر افراز به قیمت 9500 تومان به چاپ رسونده. در هفته‌های آینده همین نویسنده مهمان ما خواهد بود تا درباره همین کتاب گفتگو کنیم. هنر به منزله تجربه. از آثار مهم جان دیوی، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی با ترجمه مسعود اولیا منتشر شده. این کتاب یکی از مهمترین متون زیبایی شناسی پراگماتیستی و حتی به اعتقاد بعضی از منتقدان سرآغازی بر زیبایی شناسی پراگماتیستی محسوب میشه. این کتاب رو انتشارات ققنوس به قیمت 22 هزار تومان منتشر کرده. سه‌شنبه 13 تیر ماه مصادف با سالگرد درگذشت دکتر محمد معین، ادامه دهنده راه علی اکبر دهخدا در فرهنگ نویسی فارسی. او به تدوین فرهنگ فارسی که اکنون فرهنگ فارسی معین نام داره همت گماشت، اما نتونست اون رو به پایان برسونه و بعد از درگذشتش دوست و همکارش سید جعفر شهیدی این فرهنگ فارسی رو به پایان رسوند. دکتر معین در 13 تیر ماه سال 1350 در تهران درگذشت.
شهر شلوغ و بیدار پیکر نیم اروپایی نیم آسیایی که زبان آدمهاش را میفهمم و نمیفهمم سرگردانم. بین تهران شلوغ است. تو خوب میدانی من از تهران چقدر بدم میآمد و تا مجبور نمیشدم نمیرفتم توی آن شلوغی سرفهم‌آور. حالا اینجا توی این شهر شلوغ وسط این همه آدم وحشت دارم با کسی روبرو شوم، حتی با تو که برادرم هستی. حتی وحشت دارم از فکر این که برگردم. برگردم که چه کسی حرف آدم بزدلی مثل مرا باور میکند؟ آن هم حالا که 5 ماه از آن اتفاق شوم گذشته و من دارم کم کم به این نتیجه میرسم ریدا خودش را کشته و من هیچ وقت جرأتش را نداشتم. نمیدانم آنجا چه خبر است و کی دوباره خواهیم توانست هم دیگر را ببینیم. اینجا هیچ چیزی به میل آدم پیش نمیرود. بعد آن هم آوارگی چند هفته رفتم پیش پسرخاله نوید. بعد دیدم نمیشود بین زن و بچه پسرخاله که توی خانه کوچکشان حتی جا برای خودشان تنگ است ماند. یه شب خانه پسرخاله مست کردیم. یکو متوجه شدم کم کم همه چیز را دارم بهش میگویم. نمیدانم چرا بعضی وقتا فکر میکنم همه چیز را میداند. شک میکنم نکند تو چیزی بهش گفته ای. برای همین فکر و خیال هاست که تون تون کاغذ سیاه میکنم. پسرخاله بعد مرگ مادرش دیگر با هیچ کس از اقوام ارتباط نداشته. میگوید دلیلی دیگر ندارد با آن آدم های نمک نشناس رفت آمد داشته باشد. البته منظورش ما نیستیم. ما دوتا با پسرخاله بیشتر از اینکه فامیل باشیم مثل 3 تا برادر بوده ایم. بگذاریم. برخواستم محض احتیاط گفته باشم. جایی پیدا کردم با اجاره ارزان. بد نیست. شب را صبح می کنم. دیگر نمیشد پیش پسر خاله بمانم. زن ترکش کم کم داشت شاکی میشد. هر طور شده امسال میروم کانادا. نوی یکی را پیدا کرده که گفت داده مرا کاشاوی تا آنجا ببرد. قرار شده دندان روی جگر بگذارم و منتظر باشم تا خبر کند. فقط زیاد نباید بیرون از خانه آفتابی شوم. اگر بیرون معمولی چیزی پاسپورتم را بخواهد دیپورت میشوم به ایران و گند همه چیز در میآید.
آنچه که شنیدید بخشی از داستانی بود با نام امروز شنبه در مجموعه داستانی به همین نام از یوسف انصاری و با صدای خود او. نویسنده‌ای که با نخستین مجموعه داستانش امروز شنبه نگاه منتقدان رو به عنوان استعدادی در داستان نویسی نسل جوان به خودش جلب کرد. او رو برخی منتقدان داستان نویسی مدرن با ذهنیتی گوتیک و موفق در خلق فضاهای وهم‌آلود خوندن. امروز شنبه مجموعه است شامل 8 داستان کوتاه که سال گذشته از سوی نشر افراز منتشر شد. یوسف انصاری از تهران مهمان ویژه من در این برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهد بود. آقای انصاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. من اولین پرسشم از شما این هست که اگر بخواین جوهره این کتاب رو در یک جمله یا در یک کلمه خلاصه بکنید به چی اشاره میکنید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. صحبت کردن از جوهره این مجموع داستان برام خیلی سخته، ولی میتونم بگم این مجموع داستان توی یک جمله حاصل 7-8 سال داستان نویسی من که از بین داستان ها داستانهایی که مضمون های نزدیکی داشتن انتخاب شدن و توی کتاب چاپ شدن.
بسیاری انگوش گذاشتن بر تنهایی، یعنی گویا میشه کل این کتاب رو معطوف به مسئله تنهایی انسان یا تنهایی های بشری در واقع یا سرگردانی های او ناظر دونست. خود شما چی فکر میکنید در این باره؟
من به نظرم بهترین جوابی که میشه برای این داد همینه. فرانک اوکانل توی کتاب صدای تنها که در مورد داستان کوتاه یه جمله معروفی داره، میگه داستان کوتاه صدای آدم های تنهاست. من توی داستان کوتاه هم سعی کردم این صدا رو اجرا کنم، یعنی صدای شخصیت هایی که به قول فرانک اوکانل له شدن و صداشون نمیرسه. داستان کوتاه یه ژانریه که این قابلیت رو میده که این صدای آدمای تنها رو یکی یکی ما اجرا کنیم. من خب خیلی اعتقاد داشتم به اون جمله فرانک اوکانل و اغلب داستان این مجموعه هم دقیقاً همین جوریه. من سعی کردم این صدا رو اجرا کنم و خب به نظرم چون این صدا رو متوجه این صدای تنها شده مخاطبا منتقدا اکثرا دست گذاشتن روی این نکته که این کتاب اکثرا مضمونش در مورد تنهاییه. من میتونم بگم اصلا اغلب داستان کوتاه خوب دنیا همین اجرای صدای تنهاست.
چه چیزی در تنهایی آدمی هست، در تنهایی انسان هست که شما رو جلب میکنه به سمتش، یا چه جذابیتی عنصر تنهایی آدمی یا انسان ها داره که شما رو برمیانگیزه که درباره او بنویسید؟
تنهایی به نظرم یک قابلیتی به شخصیت های داستانی میده که بیشتر به درون توجه کنن. داستان نویسی ما اغلب اجرای بیرون بوده، الان چند سالیه که توی ادبیات ما به درون خیلی توجه میشه. این برای من خیلی اهمیت داشت که من از درون بنویسم تا از بیرون بنویسم، چون بیرون نوشتن برای من جذابیتی نداشت. من میتونم بگم شخصیت های داستان هم آدمای درون گرایی هستن، به خاطر اینکه آدمای تنهایی هستن یا احساس تنهایی میکنن. اون جمله معروف رودکی با هزار مردم تنهایی بی هزار مردم تنهایی که غلام حسین صاحبی هم این جمله رو مدام زیر لب زمزمه میکرده که منم وامدار داستان نویسی غلام حسین صاحبی هستم. صاحبی به این نقطه از تنهایی آدمی توجه کرده بود، نه تنهایی که تنهایی فیزیکی باشه، تنهایی که بیشتر برمیگرده به تنهایی درون آدم ها.
اشاره کردید به صاحبی و تاثیرپذیری خودتون از صاحبی، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داره شاید بین کار شما و کار صاحبی، که ساعدی کارش اگرچه تنهایی آدم‌ها یا فردیت آدم‌های تنها هست در موقعیت‌های دشوار، اما تعهدی نسبت به شرایط اجتماعی داره که به او پایبند در آثارش، یعنی یک جور تعهد اجتماعی رو بازتاب میده. شما بیشتر فضاهای درونی و امپرسیونیستی و وهم‌آلود درون آدمی رو دوست دارید که بهش بپردازید. این تفاوت رو، این کنتراست بین فضایی که ساعدی ایجاد می‌کنه و در آثار شما هست، این رو شما چطور توضیح میدید؟
من توی کتابی هم که در مورد صاحبی کار کردم به این نقطه توجه کردم که نویسنده به نظرم بجز ادبیات به چیز دیگه تعهد ندارد. نویسنده به عنوان یک انسان توی جامعه یا به عنوان یک روشنفکر تو جامعه میتونه انواع و اقسام تعهدها رو داشته باشه و باید داشته باشه. ولی وقتی داره داستان مینویسه، به نظر من داستان نویسی هیچ پیامی بجز این که پیامی در مورد خودش بده رو نداره. به نظر من پاشنه آشیل غلام حسین صاحبی توی داستان نویسیش همین تعهد بعضی وقتا بیش از حدش بوده، این بعضی وقتا لطمه زده. من سعی کردم از این فضا کمی فاصله بگیرم. من سعی کردم فقط یک موقعیت انسانی خلق کنم داخل ادبیات، توی خود ادبیات. و خب از این جهت بله قبول دارم که خب این تفاوت وجود داره و بایدم به نظرم این تفاوت وجود داشته باشه، چون غلام حسین صاحبی داستانش حاصل یک دوره ای از تاریخ اجتماعی ایرانه. الان دوره درونگراتریه، آدم ها به فردیت خودشون بیشتر از هر چیز دیگه ای توجه میکنن. خب نویسنده هم از فضای اجتماعی که زندگی میگه تأثیر میگیره.
یکی از نکاتی که در کار شما بهش اشاره میشه بحث استفاده شما از تکنیک و فرم هست، یا مثلا چند خطی بودن قصه‌های شما به جای تک خطی بودن. بعضی ها این رو یک جور تکنیک زدگی بیجا تعبیر کردن، پاسختون چی هست؟
خیلی تعداد اندکی منتقد بودن که به این اشاره کردن، خودم بهش باش اینو قبول ندارم و سعی کردم توی داستانا هر جایی که نیاز بود من از تکنیک استفاده کنم. خیلی حساسیت نشون دادم توی انتخاب این داستانا. یه جز داستان کله گنجش که بر تکنیک سواره و اونم خب دلیل متنی داره، توی بقیه داستانا من هیچ جایی در به عنوان مخاطب یا منتقد که خودم نگاه میکنم شاید بتونم ایرادای دیگه ای بگیرم، ولی از این منظر خودم نمیتونم ایرادی بگیرم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با یوسف انصاری، داستان نویس ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.